بسم الله الرحمن الرحیم. ما این جلسه انشاءالله بریم سراغ این رساله انسان فی دنیا. این مطلب فایل بحث ها رو سلام علیکم شما خوبه. فایل بحث همین انسان فی دنیا در واقع فایلایی که سال قبل تدریس کردم خلاصه بحثه دوباره من توی همون سایت گذاشتم اگر دوستان خدا نیاز کنم. مطالب دوستان هم آهیدری که بود شما این یه پاسخای نوشتن هم دید یا نه دید یه نکته نوشتیدم هم نوشتی برش موشه هم هفته قبل نوشتن بدم چی نوشتم. بله خب بسم الله الرحمن الرحیم. شما دوباره بینگیسید بله دست شما دارم بله
استاد میلیت به بچه ها دو نفر دیگه هستن
خب همشون دو جلسه نوشتی؟
یک
نوشتی؟ حالا نمیدونم توی چه ها میزید تیک بید. سلام علیکم.
اگه بجوزی جلسه چهار جلسه دیگه
هم نگاه میرسونی؟ جمعا با این جلسه سه یا چهار جلسه باید باشه. حالا خودتون دستون بگیرید دیگه شما میتونید یکی دیگه دستون بمیسن دیگه خود خب بحث انسان فی دنیا علامه طباطبایی بحث که اینجا مطرح کرده احیانا اگه خواستید بخونید توی مقدمه رساله الولایه اونجا یه دو صفحه گفته لب به همین مطلب و تو اونجا خیلی مختصر گفته که آره ما این چیز سنگ کنیم مقدار ما مختصر بگیم اگه بشه توی یه جلسه جمعش کنیم این بحث رو. اونم این که ببینید شروع این فصل این تیتگذاری ها من قبلا نزد کردم دیگه تیتگذاری ها مال خود علامه نیستش. شروع این فصل با این است که علم ان المعانی التي عندنا و هی صور علومنا الذهنیه علی قسمین. معانی که دو ذهن ما هست که صورت های علمی ذهن ما دو قسم است، حقیقی اعتباری. و بعد از این تقسیم کردن کل فصل رو میپردازن به اینکه این اعتباری ها چی هست. توی رساله الولایه این اینجور توضیح دادن، گفتن که ما یه مرتبه انسان قبل دنیا داریم، یه مرتبه بعد دنیا داریم، یه مرتبه دنیا داریم. اعتبارات مال مرتبه دنیاست. در واقع ایشون بخواد انسان در دنیا رو توضیح بده مسئله اعتبارات رو داره توضیح میده. این اینجاست این بحثش خیلی پتانسیل جدی داره برای بحث علوم اجتماعی. کسان مثلا تو رساله الولایه صریحا میگه میگه که روابط مدنی و اعتبارات اجتماعی مال مرتبه دنیاست، نه قبل دنیا. سلام علیکم. نه قبل دنیا نه بعد دنیا ما مدنیت و جامعه به این معنی نداریم. توی هشت حالت بحث سنگینی که هست الان هم داره که تو هشت هم امت ها محشور میشن، اما هشت امت ها از سنخ روابط اعتباری این دنیا نیست. تو این دنیا اون چی که قوام این دنیاست به روابط اعتباریه. برای همین است که توی این رساله هم شروع میکنه بحث اعتباریات رو باز کردن. منتها من یه مقدار سیر بحث رو با علامه متفاوت کردم که اونجا در قالب مثلا 8-9 بند نوشتم که اگه احضانا کس خواست ببینه. حالا توی این مقاله توضیح میدم که نکته اصلی بحث علامه چیه. بله ببینید ایشون من کل بحثیشون در قالب 10 تا مقدمه خلاصه کردم. های مقدمات رو میگم این نکته‌ای در موردش توضیح بدم. این مقدمات همونجوری که گفتم توی اون سایت همه رو گذاشتم شد توی سایت. ببینید نکته اولش این است که هر موجودی از ابتدا تا انتهای وجودش یک حیرت. این جزء واضحات، یعنی یک موجودی که ببین الان خود ما که دنیا میایم از اولش تا آخر من یه نفرم، یک واحد بیشتر نیستم. این خیلی دیگه اصلا توضیح واضحات الان این توضیحات واضحات جون الان شروع میکنه مطلب در آوردن. خب این موجودی که از ابتدا تا آخر وجودش یک واقعیته، ما توی کل وجودش که بررسی کنیم ببینیم که این یه واقعیت در مقدمه دوم تقسیم میشه به یه اصل و یه فروع. یه اصلی که محور و مدار این حقیقت اینه که ما بگیم من، بگیم انسان، بگیم مثلا این موجود اسم خاصی که براش میذاریم، میگیم روح. حالا هر چی که بگیم فعلا نمیخوام روح هم روزو هم بگم، شو در یه حیوان این حیوان از اول تا آخرش یه چیزیست که بهش میگن مثلا این گرد، این موجود خاص، در این حال یه چیزهاییست که دائما بر این عارض میشه فرو، یعنی به قول علامه عوارض طبقه ها، عوارضی که به این ملحق میشه یا از جدا میشه. مثلا من الان وایسادم چند دقیقه دیگه میشینم، الان یه اطلاعاتی نداشتم الان پیدا میکنم، ممکن از یادم بره، یه حقیقت واحدی من دارم، یه عوارضی که دائما داره من ملحق میشه. این هم که فکر نمی کنم توضیح دارم میخواد، خیلی مطلب واضحه. تبین که امر ثابت و فی نفسه کل اصل یا ذات که و امور اخر تدور و علیه و تقوم و بهی کل فر و تتفرع علیه الاصل. این که واضحه، درسته؟ خب بعد میگه مجموع اینها نظام جز، نظام این مجموع این اصل و این فروعی که داره نظام جزئی رو توی موجود رقم میزنه. این یه جمله کوچیک میگه و رد میشه، این جملهش خیلی بحثو میتونه ایجاد کنه. اونم میگه که بل کل این نظامات جزئی به حاضر مجموع المؤلف، این کتاب داره صفحه 47 دارم میخونم، حاضر مجموع المؤلف من الذات بل عوارض نسمیه به نظام الجزئی فی الموجود الجزئی. بعد یه جمله میگه که گفتم دیگه بازش نمی کنم، این جمله خیلی چیز بحث داره، این است که بل مجموع المؤلف من جمیع هذه النظامات الجزئیه التي في ظرف الوجود نسميه بنظام الكل. میگه هم این، حالا شرحش فقط من یک اشاره بکنم، ببینید الان شما توی منو که در نظر بگیرید یه عالم عوارض میاد و میره، این عوارض داره میگه من عامش بگیرید حتی سلول های بدن من، یه چیزی که من ملحق میشه بعد من جدا میشه دیگه، تولید میشه پیدا میشه بعدم میفته میمیره، من همچنان اون معنی خودم ثابته، یعنی چه حرکات چه اوصاف چه نمیدونم خصلت های مختلف چه حتی اجزای بدنم ممکنه هم دست من قطع بشه یه دستی من پیوند بزنن، اینم جز عوارضی که من ملحق شد، معلومه اینا هیچ کدوم معنی رو به هم نمیزنه، اون معنی اون اصل ثابتم و این واقعیت از اول تا آخرش یک واقعیته، ولی که یه تیکش رفت تیکش اومد، یه علمی نداشتم الان علم پیدا کردم، حتی رو ممنای ملا صدرا که این علم اتحاد پیدا کرد با من، این قبلا علم نداشتم حالا علم ما متحد شد، اما عارضه است که به من ملحق شد که این عارضه به ذات من رو داره تقویت میکنه، اما هرچه اون ذاته یک واقعیت واحد مستمره. خب بعد میگه اینا مجموعشون رو هم دیگر بهش بگیم نظام جزئی، میگه مجموع این نظامات جزئی همیشه نظام الکل، یعنی من شما این بحث توی بحث بحث جامعه اینها این بحث رو درد میخوره ها که درکش تحقیق کنم، قبلا اینو اشاره کردم که درک این سخته برای افراد که جامعه یک وحدت دقیقی داره، گفتم همین گونه که من نسبت به اجزا وحدت دقیقی دارم، ولی وقتی من دارم از منظر خود جزء نگاه میکنم اون وحدت دقیقی اصلا برام قابل تصور نیست، غالبا یعنی یک سلول خودشو در وجود من داره میبینه، میگه من خودم هستم، حالا میگم یک موجود انتزاعی هم به اسم سوزنجی هست که ما داریم براش کار میکنیم، اما انتظاییه، واقعیت من سلولم، حرف معلومه؟ یعنی ظاهرن الان داره یه اشاره میکنه به این مسئله، بله نه این هم خوبه، نه نه تلقی دیگران من رو تشکیل نمیده، هویت من یه امر واقعی عینیه یا نه فقط برساخته ذهن دیگرانه، نه اصلا خود این یک اگه دیگرانی نباشن من یه وحدتی برای خودم انسان نمی کنم، اون انسانی که چیه؟ چیه اون؟
خب بدیم تلقی دیگران اگه ما بخواهیم به نه در واقع وجود بدیم میشه اصل، درست که من خواهیم بگم این تلقی دیگران در واقع با حقیقت فرد که در واقع وجود داره جزد فروع هست،
ببینید تلقی مادام که تلقی خودش رو رفتی من نداره، مادام که این تلقی تو وجود من داره اثر میذاره، امری رو زیاد و کم میکنه، واقعا جزء عوارض ذات من میشه، یعنی گاهی وقتا مثلا شما در مورد من فکر میکنید و من چون شما در مورد من فکر میکنید این کارو میکنم، یا یعنی شما مثلا روی من حساب میکنید یه بلای سر من میارید، اینا اونجاست که به ذات من داره گره میخوره، اما نه من در مورد یه آدمی مثلا اون برای عالم یه خبری دارم یه تلقی هم دارم، نه من به اون نسبت دارم نه اون، هرچند که خود خبر داشتن یک نسبت ده، ولی حالا فعلا با تسامحش بگیم، یعنی هیچ این خبریش ربطی به وجود پیدا نمیکنه، این که عوارض مرتبط ذات توی نگاه ظاهری لاغر نمیشه. خب ببین این میخوام همین معنی توجه کنید، نکته مهمی ده ها علامه خیلی با سرعت دیگر هر چیز اینا رو، ولی خیلی به نظرم جا داره ها، ببین این من رو یک واقعیت واحد مستمر داره میبینه ها، خیلی وقتا ما من رو واقعیت واحد در آن داریم میبینیم، هی آن به آن به این معنی توجه داریم. اما الان میگه این واقع ببینید کجا خیلی ثمره بحث آشکار میشه، چه لحظه اتحاد عالم معلوم مثلا جایی یک چیز باید متحد میشه، یعنی این واقعیت داره اشتداد پیدا میکنه، اما اشتدادش که الان میخواد استفاده کنه اشتدادش توسط همین عوارضه، یعنی مادام که این بر ذات من عارض نشده یه امر بیرونیه، اما گاهی وقتا این که عارض شد بر ذات من رو متحول میکنه، همین ذات من اشتداد پیدا میکنه. گاهی وقتا نه، همچنان ملحق من هست و جدا میشه، مثل ایستادن. ایستادن یه عارضه بر من الان عارض شده، الان جدا شد از من، من نشستم، اصلا نشستم دیگه عارضه رو ندارم. اما علمی که متحد میشه با آدم میاد ذات من رو داره تغییرم توش ایجاد میکنه. خب نکته سومی که در واقع نکته دوم بود که این دو قصد داره، نکته سومی که علامه توضیح میدن این است که لحوق عوارض به ذات به اقتضای ذات است. یعنی اگر ذات من هیچ اقتضایی نسبت به واقعیتی نداشته باشه اون به من ملحق نمیشه، نمیتونه واضح باشه. مقدمهش تک تکش واضحه، وقتی میخواد آدم جمع بندی کنه اونش شخص میشه. این ذات من باید یه اقتضایی نسبت ایستادن داشته باشه تا من بتونم وایسم، و اقتضایی نسبت نشستن، و اقتضایی نسبت غذا خوردن، و اقتضایی نسبت عالم شدن، و همینطور موارد دیگه. اساسا اگر یه عارضه به ذات من ملحق میشه به اقتضای ذات من به من ملحق میشه، یه امر 100% بیگانه با وجود من نمیتونه من ملحق بشه. بله
عدم ملکه نمیشه.
آره مثلا شاید تعبیر عدم ملکه شاید بد تعبیری نباشه، این چیزی که اصلا از سنخ عدمی که از سنخ ملکش نباشه هیچ وقت ذاتا ملحق نمیشه. بله تعبیر خوب شد. مثلا حالا اینجا باید یه کم کم داره حالا اصل هفت شروع میشه. بله بله بله
باره ای که فرموده که نظام جزئی در موجود جزئی است، بس من اون رو میگردات کرده بودم که به مجموعی این هم نظام کل است. یعنی چی مجموعی این هم نظام؟
گفته دیگه یه حد از معناش این است که جامعه وحدتش واقعیه.
خب
نیست. چرا نیست؟ هست. کی میگه گل؟ فقط آقای مصباح گفته، آقای مصباح هم حرفش قابل دفاع نیست. فقط تنکت که مخالفت آقای مصباح دیگه علما یک نفر دیگه از کی؟ تو رده های بالا. بله توی شاگرد ممکنه یه دست شاگرد تو تبعیشین گفته شد آقای مصباح این مقاله نوشتم خواستید بهت بخونم. اینجا گفتم آقای مصباح من به نظرم مشکلش برمیگرده مسئله تشکیک، تشکیکشون وحدت در عین کثرت رو قائل نیست، چون وحدت در عین کثرت قائل نیست نمیتونه وحدت جامعه رو واقعی بدونه. ریشه هم اومد گرفت، وگرنه خود همین آقای مصباح تو مقاله گفتن عمده بحث اجتماعش مبتنی بر اصالت جامعه است، مثل خود ولایت فقیه. اگه شما اصالت جامعه قائل نباشید ولایت فقیه اینجور که آقای مصباح استفاده میکنه نمیشه دفاع کرد. یعنی ولایت فقیه کاملا به امر اعتباری میشه، در حالی که آقای مصباح کاملا امر جدی واقعی میدونه توی متن عالم. حالا اون بحث مفصل داره، یعنی وحدتش واقعی گفتن یکی از جایی که الان میخواد اثبات کنه همین از این مدل میره جلو. ببین چرا افراد این درک سختیه. گفتن وقتی شما تو موضع سلول بشینید، گفتن قبلا بحث کردم اینجا نگفتن بحث رابطه سلول و بدن و اینا رو گفتم اینا رو که وقتی از منظر سلول نگاه میکنی این وحدت بدن قابل چیز نیست، وحدت بدن یه موضع انتزاییه. ما الان شبیه اون سلول های هستیم تو جامعه که داریم خود سلولمون رو نگاه میکنیم، وقتی سلول نگاه میکنیم میگه آقا درسته انتزاع میکنیم یک موجود برتری هم به اسم جامعه باشه. اما معلومه وگرنه از خودم سلول سوال کنیم که من یکی هم زندگی دارم، حیات دارم، مرگ دارم، اول دارم، آخر دارم، همه چیزم برای خودش معلومه. اون سلوله تو بدن من، حالا این سلوله واقعیت داره یا من واقعیت دارم؟ وحدت در اینه کثرت یعنی هم اون سلوله واقعیت دارد هم من واقعیت دارم. این کثرات توی هویت من واحد شدن، یکی شدن، نه اینکه متحد شدن، نه یک حقیقت دیگه بروز کرده. بذار من ولو که تو مرتبه خود سلولش حقایق متکثره.
انتزاعی هم نیست.
یعنی کاملا همونجا واقعه، اما وقتی از زاویه من نگاه میکنم او انتزاعی برای من. یعنی سلول هویت وحدتش در قبال من یه امر عارضیه. یعنی برای من جزء اجزا به معنی جزء حقیقی من نیست. امرش عارض بر من. چون هر ذاتی واحده. از به همین ترتیب از منظر اون سلول نگاه کنی این معنی امر انتزاعیه، یعنی این داره در یه مجموعه کارخانه داره کار میکنه، ولی خودش برای خودش کسیه. حالا من برداشت خودم شما نیستی.
ولی اون تو جامعه در واقع خود تک تک افراد
خودش شما، اما خودش خودش هست یا نه؟ یک کسی هست برای خودش یا نه؟ خب یعنی هم اصالت با فرده، هم اصالت با جامعه.
خب بعد این ساردگی، این که ما وقتی بگیم من مثلا من یک روحانی، من معنوی ما هست،
یک صندلی میگی این صندلی رو من صندلی روحانیشو میگی، میگی این حالا من، یک او فقط من که نیست، من داریم اشاره میکنیم به اون واحده میگیم من، حالا بگو او این صندلی روح داره، من روحانیشو داری میگی، یعنی حیوانات اصلا، نبات‌ها، یک درخت، یک گیاه، این وحدتش در گره اون روح لزوم از کدام ملتتر از مهمتنی کاری که آزو بحثت مصابقه با وجوده، نه مصابقه با تجرب اون بحثش که خب خب مطلب چهارم این است که گفتم اینجا باید مهم میشه، اینه که اصلا مطلب چهارم حالا من جاوجه نوشتم، میگه ایشون موجود حقیقی، یعنی موجودی که داریم میگیم با لحوق عوارض به ذات استکمال پیدا میکند. این موجود، موجود در مرتبه دنیا رو داریم بحث میکنیم که کمال براش فرض داره، یعنی حالا موجودات اخروی نم ملائکه اینا چجورن از بحث ما فعلا خارجه، ما فعلا داریم توی همین عالم خودمون بحث میکنیم. ببین تو این عالم شما استکمال برای هر موجود چگونه درک میکنید، از چه ضابطه‌ای درک میکنید، هر که هر موجودی که یه وضعیتی ندارد و بعد به اون وضعیت میرسه و با این رسیدنش میگیم کامل تر شد، استکمالش در گره چه؟ میگه در گره همین لوغ عوارض به ذات، معلومه؟ یعنی استکمال از یه جای دیگه نمیاد این موجود سوار شه. بعد
هر
نوع استقبالی داشته باشه،
نه در با هر استقبال باشه که خود ذات اگر
بخواد
اون
نقصان توش باشه
که خود ذات
اشکال داره
میشه
باشه. هر بذارید من حالا حرفی بگم عمدتا الان رفته سراغ استقبال، من میخوام اصلا هر گونه تغییر در ذات این که در رخ میده که بگم هر گونه، منظور که الان استقبال استقبال وجودی منظورش که حتی جهنمایی شدن هم یه جور استقبال پیدا میشه، یعنی هر تغییری که تو این داره رخ میده همه تغییرات لحوق عوارض به ذات، مدر عوارض اختزایی باید تو ذات باشه دیگه، یه نسبت به ذات برقرار بکنه که این بتونه به این ملحق باشه.
خب من حرف این ما رو مفهومی
رو کنم
از مقدمه
چهار، اگر عوارض
نباشه نقصان
پیدا میشه، اگر عوارض نباشه نقصان پیدا میشه. ببین داریم تو موجودی داریم بحث میکنیم که توی فضای حرکت جوهریه، که تو عالم دنیاست داره حرکت میکنه، لوغ نباشه یعنی هیچ چیز حرکت نکنه، یعنی فرض داره تو عالمات دنیا داری بحث کنی، یه بار شما میگی وقتی مجردا میگی آقا این لوغ پیدا نمیکنه، نه کامل میشه نه ناقص میشه تمام، اما تو مرتبه دنیا همین که حرکت داره میکنه یا داره تو ادبیات ما با ادبیات ارزشی بخوام بگیم یا کامل میشه ناقص میشه، این نیست که بگیم آقا کمال پیدا نمیکنه و نقص پیدا نمیکنه، باعث تغییر باشه با این نسبی هم هست،
یعنی هر چقدر حرکت بیشتر باشه استکمال بیشتر حتی
را جمعتر رسیم،
یعنی
نقصان
بیشتر
بشه درسته؟
یعنی
این لحوق
عوارض
به ذات،
هرچی
عوارض لحوقش به ذات بیشتر باشه؟ ببینید ما رو میگشید توی یه بحث دیگه، نمیخواستیم بریم به لاشما که گفتید زیلان بحث رو یه خیلی مطلب آورد بشید، یکی از بحثایی سختی که تو فضای ملوکت رو هست این است که حرکت جوهری حرکت استکمالیه. خب بعد اگه حرکت جوهری حرکت استکمالیه چجوری ادم میدن جهنم؟ جهنم تو نگاه ما مرتبه تسته، هستره، علالقاد حرکت استکمالی باید همه برن بهش، نمیشه برن جهنم. این از مشکلات خودمون رو سرده فکرم تو اصلا بود یا این تسکر باش برن خودش که همه معضلات سخته، راه حلی که اون موقع خوندم و خودم فهمیدم، حالا نمیدونم واقعا این فهمیدم حتما اون بود یا خودم، ولی من خودم اینجوری برای خودم حلش کردم با اون بندر که خوندم، این است که تحقیق بکن مولا سرده بین کمال وجودی از به یه سراحت که من دارم میگم لیستا، ولی در واقع نمیشه برداشت کرد، من کمال ارزشی چه میتونه تحقیق بکنه؟ چون از این طرف هم میگن وجود مساواه با خیره، چون اگر وجود مساواه خیره نمیتونه این دو طرف هم تحقیق کنه، بعد چه مرزایی تحقیق میشه باشه؟ برای معنا مبنا که کلمه ارزشی یعنی بار مثبت داشتن خیر، گاهی وقتا بالمعنی الاعم به کار برده میشه، گاهی وقتا بالمعنی الاخر، برای که مطلب واضح تر بشه، ما یه رحمتی داریم برای خدا که این رحمت اعم از قذر و نعمت یه رحمت داریم که رحمت رحیمیت و رحمت رحمانیت. رحمت رحمانیت عذاب هم ناشی از رحمت رحمانیته. این تو قرآن راحت دیگه نشون داد. انی اخاف ایام است که عذاب من رحمان. رحمانیت رحمتی است که هم رحمت رحیمیت داره، رحمت رحیمیت داره خوش میاد. یعنی باب طبع افراده. معلوم این هست؟
این هم مصابی هم کنید سعادت شما.
آره شبیه هم وقت کجا کردیم فعلا داره با همون ادبیات میگم اون اشاره رو فعلا صرف نظر کنیم با همون ادبیات. پس یه رحمت عام داریم یه رحمت خاص داریم. ملا صدر اونجور که بحث میکنه در واقع کمال وجود داره میبرد یه رحمت عام نه رحمت خاص. و بعد میگه که اساسا هر حرکتی که ما داریم میکنیم یه اشتدادی داریم پیدا میکنیم ولی تو جهنم داریم دیگه. اما اشتداد وجودی خیلی از اشتداد رحیمیه. یه مثال بزنم ببینید هر کسی که گناه میکنه فعلی انجام میده با انجام فعلش یه چیزی ایجاد کرده پس در عالم وجود به وجودش اضافه کرده. اون وقت چرا گناه گناهه؟ به خاطر این که من آنها یادم نیست از حرف ملوزه در مورد هم یکی خودم برای کنم صحبتمش اما برای این بحث آنها دیگه نداشتن تو پرسو پاسخ ها بحث زندگی بعد از مرگ من این بحث اونجا آورده بودم که اینجوری میشه که گاهی وقتا یک کمالی هست اما این کمال فعلیتی که قوه را نابود میکنه. برای همین است که این کمال مانع شکوفایی بعدی من میشه. یعنی من به کمالی رسیدم از این جهت که فعلیت از قوه بالاتره. من حالت به قوه داشتم حالا فعلیت رسیدم. این جهت فعلیت همیشه بالاتر از قوه است. برای همین اشتداد وجودی رخ داد. اما گاهی وقتا من به فعلیت میرسم که این فعلیت زمینه فعلیت بعدی رو همچنان دارد. گاهی وقتا فعلیت میرسم که زمینه فعلیت بعدی رو ندارد. گناه مکانیزمش اینه. گناه هر گناه انسان میکنه لذت میبرد واقعا. میبینید که لذت نه از گناه کردن. لذت هم یک کمال خیر امر وجودیه. اما این لذتی است که وقتی حاصل میشه مانع میشه من بتونم به لذت های بالا در برسم به کمالات بالا در برسم.
من مثالی که میگه سیب رشد میکنه و فاسد میشه با اینکه به کمال میرسه و در واقع داره اون رشدش رو میکنه ولی فاسد میشه. یعنی یه مرتبه بگذره دیگه اون
سیب زیاد فاسد شدن من کمال نمیدونم فاسد شدن همونجا میدونم. یعنی ببینید اگر مثال سیب مثال خوبی نیست ببینید مثال دیگه اینجور در نظر بگیریم برای تشبیه این مسئله که تعبیر قرآنی هم همین دیگه. ببینید ما یه مرتبه به لحاظ کمال وجودی مرتبه نباتی داریم مرتبه حیوانی داریم مرتبه انسانی داریم درسته؟ خب حالا این مراتب رو که در نظر بگیرید اگر یه کسی فعلیت خودش رو به نحو نباتی تثبیت کرد ما برای اینکه این تو عدد عرفان میگن آقا 70 حجاب 70 هزار حجاب حجاب‌های متعدد هست اما تا حجابی رو درش وارد نشی نمیتونی ازش گذر کنی. چندی نو من بعد در حجاب‌ها وارد شد تا گذر ازش ممکن بشه. حالا این همینجوره ببینید این نباتیت از یه جهت حجاب برای انسانیت اگر مقدم است که من میتونم انسانیت برسم. اگر من به مرتبه نباتی نرسم نمیتونم مرتبه انسانی برسم. اما در این حال اگر نباتیت خودم رو یه جوری درست کنم که من نبات بشم نه بیشتر مثل گیاهان. گیاهان به مرتبه نباتی رسیدن تموم شد. اگر بخواد انسان بشه دوباره باید متلاشی بشه بره تو نقطه صفر دوباره تو مدیت قوه قرار بگیره از قوه دوباره شروع کنه به حرکت کردن. خودش وقتی که همین سیب که شما گفتی سیب وقتی سیب شد دیگه تموم شد دیگه نمیتونه از اینجا بیشتر رشد کنه. اگر بخواد به یه مرتبه حیوانی وارد بشه باید بپوسه از بین بره. وقتی از بین رفت دوباره بیفته مثلا توی غذای حیوانی تو غذای حیوان نطفه بشه بعد نطفه داره مرتبه اول نباتی رو طی میکنه بعد مرتبه حیوانی طی میکنه این دیگه حیوان میشه. حالا اگه بخواد انسان بشه اون دارم مثلا خیلی سادهش میکنم معلوم منظورم. یعنی این سیر کمالی ما که حرکت این نفس که شما گفتید که نفس یعنی چی؟ هر نفسی تو ذات خودش یه جور کماله چون حرکت وجودی حرکت جوهریه. حالا حرکت جوهریه وقتی که به این سمت قرار میگیره یه نقصان میشه. این نقصان هم نه از جهت خودشه از جهت مابعضای بعدیشه. یعنی این وری سمزه هر کسی گناه میکنه تو لحظه گناهش لذت میبره تو لحظه گناه احساس کمال میکنه اما این گناهه چی تو این بودین رقم میزنه که تو مرتبه بعدی نمیتونهش برسه. برای همین است که عمدتا ما تذکر میدن آقا به آخرت بیاندیش، به آخر عاقبت بیاندیش، نه به وضعیت فعلی. وضعیت فعلی بیاندیشی گناه توجیه نداره، گناه نکردن.
خود ما یه اون کمال ارزشی رو فراموش کنیم خیلی فقط سوال از داریم و فراموش کنیم ما هیچ ذهنیتی که داریم از ارزشی که مثلا
اون کمال ارزشی واقعیه، کمال ارزشی اتفاقا اون کمال کمال اصلیه. ببینید یه این سیره
ارزشی رو فراموش کنیم.
چرا فراموش کنیم؟
بحث چیز دیگه
هست. نه دیگه ببینید کمال اصلی اینه، کمال ارزشی کمال حقیقی منه، منتها این مراتب هم کمال دارن، کمال به ازای ما قبل خودشون، نه به ازای این. وقتی اینو در مقایسه با این میسنجی این کمال نیست، اما وقتی اینو در مقام قوه میسنجی کماله. بعد بیان آقا شما قرار نیستش برید جماد بشید، شما قرار نیست برید حیوان بشید، قرار نیست برید نبات بشید، شما قرار برید انسان بشید. برای اونی که بچه شد شد تل انعام بل هم ازل، انعام نسبت نمیدونم نبات یه برتری داره، انعام نسبت خاک یه برتری داره، اما انسانی که قرار بره انسان بشه انعام شد، این دیگه خیلی بدبخته. معلوم شد؟ برای اون کمال ارزشی اصلا این ارزشی معنی ارزش ها جدا از واقعیت ها نیست، متن اصلی واقعیت اون کمال ارزشی هست. اینجا داره بروز پیدا میکنه.
این شما بیدن ارزش جوهری باید نتیجه بده کمال ارزشی رو
داره، هر که جهت به سمت اون کمال ارزشی هست، قایت ارزشی اونه. این قایت متوسط که خودشون هدف بشن، این میشه در واقع توقف. خب پس موجود حقیقی با لحوق عوارض به ذاتش استکمال پیدا میکنه، کمالش در کرو اینه. خب این تا اینجا بحث علامه در مورد کل موجودات عالم دنیاست. اینجا بعد وارد بحث انسان میشه، میگه که این بحث انسان شناسی گفتیم بخواهیم این کاملا انسان شناسی ها، این نگید نا چرا داره این رکن انسان شناسی تو دنیا نمی. ببینید ایشون میگه که حواستون باشه این لحوق عوارض، این دست هم اینارو باز دیگه هم میدانم اینا میپره رنگش، لحوق عوارض به ذات در انسان مقرون علم است یا قرین علم است. یعنی چی؟ این نهاز الاختزا من از ذات لعوارض، این که ذات به سطح عوارض اختزا داشته باشد، مقرون نتون فل انسان به علم. یعنی چی؟ همون آره. ببینید ما که میخوایم حرکت کنیم، هر چی که بخواد ما ملحق بشه، تو یه بار هستش که کاملا تو فضای محض نباتی و حیوانی ماست، محض نباتی و حیوانی که قبل از آدم شدن ماست، یا حوزه هاییست که به انسانیت ماش ربطی نداره، قبل از آدم شدن اینه مثلا توی مرتبه جنینی به ما ربطی نداره، مثل گردش خون، مثلا نمیدونم اون که سلولا اینم هوا رو میگیره، اکسیژن رو میگیره، دی اکسید کربن رو میره بیرون، اینا به ربطی به من نداره، به انسانیت من. اما اونجایی که انسان میشه انسان، از بچه‌ای که شروع میکنه حرکت کردن درک داره تو انسان، این بدون علم نمیتونه حرکت بکنه اصلا. حرکت ارادی، یعنی حتی ارادی که داریم میگیم، نه ارادی به معنی خودآگاه ها، ارادی های ناخودآگاه هم با یه جور انضمام علمه،
نه تو
غریزه. همون گفتم یه فرقه، غریزه محض داشته باشیم، نه غریزه محض مثل گردش خون، این غریزه محضه. اما غرایزی که تو وجود من داره حاصل میشه، مثل مثلا خوردن، مثل اینا غریزه دیگه، اما غریزه هم که من میخوام انجام بدم مقرون علمه. یعنی باید بدونم چی بخورم، ادراک بکنم. به قول علامه مقرون علمی یعنی چی؟ این اول باید ادراک کنم ملایم یا غیر ملایم رو، کدوم واقعیت خارجی با بر اساس ادراک من با ذات من همسنخیت دارد، کدوم همسنخیت ندارد. بعد از ادراک ملایم و غیر ملایم اعتبار بکنم که حالا الان توضیحو میدم که باید برم به سمتش و بعد برم. اگه این ادراک رو نکنم حرکتی انجام نمیدم، اگه حرکت انجام میدم تو فضای 100% غریزی است که وارد انسان نشده. برای این گفتم همین که انسان ذهن پیدا میکنه، ادراک در حد درک اولی پیدا میکنه، دیگه از فضای غریزی محض در میاد. معلومه دیگه، یعنی حتی غرایز، همه غرایزی که میگیم، غرایز خوردن و آشامیدن، غرایز شهوت جنسی، همه غرایز تو انسان با هزار تا اعتبار گره خورده. این خیلی درس مهمیه ها. این انسان امور غریزیش هم غریزی به این معنا، نه غریزی که هنوز تو مرتبه حیوانیت ما برای اصلا توجهش نداریم، گفتم مثلا گردش خون، اما حتی نفس کشیدن ما با ادراک گره خورده. برای شما خیلی اصلا ارادی نفساتو تنظیم میکنی، ارادی داری توش دست میبری، هر جایی که این اراده هم بعد از اون خیلی سریع داره عمل میکنه ها، بل اول شکل‌گیری من نفس کشیدنش غریزی محض داره عمل میکنه، اما یک کم که میاد جلو دیگه حتی برای نفس کشیدنمون داریم فکر میکنیم، فکر میکنیم معنی ادراک ها، نه فکر میکنیم فکر میکنیم ما نفس بکشیم یا نکشیم، منظور معلومه دیگه. خب این حرف علامه اینه، میگه واسه باشه این عوارض به این ذات انسان، نه ذات حیوانیش و یا ذات نباتی محضش، عوارض به ذات که میخواد ملحق بشه تو انسان مقرون علمه. خب بعد اینجاست که اون بحث اول علامه معنی پیدا میکنه، میگه حالا این علمی که داریم، معانی ذهنی که داریم که میخواد واسطه بشه، این معانی بر دو قسمه است، مقدمه بعدی معانی بر دو قسمه است، یا حقیقیه یا اعتباری. معانی حقیقی یعنی این درکی که من دارم از محض خود واقع درکو گرفتم، هیچ کاری نکردم دوش، درکی که از میز دارم، از شما دارم، از هوا، هم درکای عادی ما شناخت واقعی.
این
میشه
نادان
ششم
چجور بسیدم این اعتباد رسیشم آن ششم اون بالایی
ببینید ایشون گفتش که این علم در واقع بر دو قسمه،
درست
میگه که همه مقرون علمه. حالا این علمی که میخواد قرین بشه حرکت کنه، اول حواستون باشه علم چه جور علمه. میگه یه علمهای حقیقی داریم که کاملا معاوضه خارج داره، یه علمهای اعتباری داریم که این علمهای اعتباری است که داره این عوارض رو ملحق میکنه. من این بعد برای همین وارد بحث اعتباریات میشه، میگه این علم هست که از آقا این صندلی هست خب هست، این چیزی به من ملحق نمیخواد بکنه، ولی که از این جهت این ادراک به من ملحق شده یک کمالی به ذات من ایجاد شده، اما فعلا محل بحث علامه نیست، محلی است که من میخوام با ادراکات خودم حرکتی انجام بدم، اما نه من میخوام بخورم یه ادراک اعتباری است که اعتبار کردم خوردن رو برای خودم. حالا الان ادامه علامه توضیح بگین، میگه وقتی انسان میگه در واقع مقدمه بعدی که الان چوری اعتماد داره رخ میده، میگه انسان بعد از اینکه ادراک کرد ملایم و غیر ملایم رو، صورت ذهنی به نام ضرورت یا امتناع را قرار میدهد بر اون، از این با این ادراکه منظمش میکنه به صورت ذهنی به اسم ضرورت حالا یا امتناع. البته که اصولا اینکه اصلی ضرورت امتناع به همین ضرورت برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی من خودم رو در نظر میگیرم، این مطلب رو توی مقاله شیشو مفصل علامه توضیح میده، میگه ببینید چجور میشه ما یه رابطه ضروری واقعی داریم، همون ضرورت وجودیه، از شیء ما لم یجب لم یوجد، اینا رو که دیگه فلسفه خوندید دیگه، یعنی رابطه ضروری بین علت و معلول، وقت علتیت معلول میاد، میگه من قبلا اینو داشتم که وقتی که غذا میخوردم سیر میشدم، واقعا این تجربه رو دارم، رابطه علی معلولی بین غذا خوردن و سیر شدن، اما الان که ندارم، الان گرسنه‌ام، میگه وقتی من گرسنه‌ام اون رابطه ضروری واقعی رو اینجا جعل میکنم نسبت به غذا خوردن، میگم باید غذا بخورم، این بایده به اعتبار منه، وگرنه من گرسنه‌ام و باید غذا بخورم تلازم منطقی ندارم با هم دیگه، من اون حالت قبلی رو از اون ضرورت اصلی کپی برداری میکنم، میگم ببین اون رابطه ضروری بود بین غذا و سیری، حالا من رابطه ضروری برقرار میکنم بین غذا و وضعیت خودم تا این وضعیت خودم به وضعیت سیری برسه. معلوم شد؟ الان میگه که اینجا بعد از ادراک یک ضرورتی رو جعل میکنم، من فرض میکنم که این ضرورت در واقعی نیستا، که تو مقاله اصول فلسفه میگه این ضرورت پشتوانه تمام اعتباریاته، همه اعتبارات برمیگردن به این ضرورته، این اولین اعتباره و شبیه مثلا امتناع تناقض توی گزاره واقعی، این ضرورت همه اعتبارات ما به این ضرورت ختم میشه. خب بعد از اینجا شروع میکنه، خب انسان میگه پس انسان چجوری نیازهاشو برآورده میکنه، به تعبیر دیگه چگونه عوارضشو به ذاتش ملحق میکنه، با اعتبار ضرورت، من هر نیازی میخوام اشباه کنم یه اعتبار ضرورت میکنم روش، بعد از اعتبار ضرورت به سمت شرکت میکنم، درست تنگش واضحه؟ خب حالا میگه اما انسان موجود اجتماعی، یعنی چی؟ یعنی که انسان عمده نیازهاشو نمیتونه توی به نحو فردی اشباه کنه، چون نمیتونه به نحو فردی اشباه کنه شروع میکنه مشارکت کردن، وقتی مشارکت کردن اعتبارات دیگری هم وارد سیستمش میکنه، چه مقاله اصول فلسفه مفصل گفته، اینجا دو سه تا محوریاشو گفته، گفته وقتی من شروع میکنم زندگی اجتماعی رو به خاطر تفنن احتیاجات اجتماعی و موانع پیش رو مستر به زندگی اجتماعی میشه. و توی زندگی اجتماعی یکی از اعتباراتی که میکنه زبانه، میخواد به دیگری بفهمونه من چی میخوام و او چی میخواد تا با همدیگه کمک کنن دیگه. برای این زبان وضع میشه، کلمات وضع میشه، اعتبار میشه، جمعی زبان اعتباره و یه دامنه بزرگ میشه. از اعتبارات بسیار مهم علامه اینجا از ملکیت شروع کرده، اصلا اصولا اقتصاد شروع میکنه. یه اقتصاده، من یه کاری میکنم برای خودم باشه، تو نه من کاری که من انجام دادم، میوه‌ای رو که من کاشتم به ثمر رسید تو برداری بخوری. این اعتبار اختصاص من میکنم، شما اعتبار اختصاص میکنی. از اعتبار اختصاص اعتبار ملکیت در میاد که من مفهوم مالکیت، که پس این که مال منه شما بهش دست دادن، اون که مال شما من بهش دست دادن. از اعتبار مالکیت اعتبار معاملات در میاد. حالا من این که مالک شدم، شما اونو مالک شدی، من اینو میدم به شما، شما اونو من بده. از اعتبار معاملات اعتبار پول در میاد که حالا اصلا یه چیز کاملا سوی میذاری که خودش هیچ ارزشی نداره، همه اعتبار رو نمیدازیم روی. ببینید تا این اعتبار پول اعتبار خیلی جالبیه که هیچ چی دیگه، یعنی اعتبار دیگه فقط اعتباری قبلیاش همش این اعتبار که میکردیم کاملا تو فضمون فضل قریبی خیلی نزدیک بود. قضاعت رابطه واقعی داشت با سیر شدن، نمیدونم مالکیت هنوز رابطه داشت، من یه کاری کردم مالک شدم، اما دیگه پول که میرسید دیگه تمام رابطه ها اینگاه قطع شد. دیگه کلن فقط اعتبار میکنیم یه کاغذی رو که میگیم آقا تو این کاغذ رو آوردی، اون مقدار از اونی که مال تو شده بده به من، من میدم به شما، معلوم شد؟ که این میشه حال من بحث دیگه اضافات من ها که این میشه علم اقتصاد. این اعتبار مالکیت میره چه علم اقتصاد دیگه، اقتصاد همش همینه دیگه، معاملات و بدبستان ها و پول. میگه شما یه دسته دیگه اعتبارات، میگه آقا من اعتبار اختصاص کردم، الان من اعتبار اختصاص شروع میکنم، میگم اونجا اعتبار اختصاص کردم و مالکیت. خب حالا من مال، این مال منه، این مال تو، دعوامون میشه با هم چیکار کنیم؟ من میگم نه مال من بود، تو میگی نه مال من بود. میگه اینجا اعتبار قانون پیش میاد، یه قانونی بذارین که این قانون بگه چی مال منه چی مال توه و اگه دعوا شد چیکار بکنیم، که میشه حقوق. بعدش این دوباره قانون پیش میاد، حالا چی قانون چی میکنه؟ من قانون اول نمیکنم، چیکار کنیم؟ با هم جمع میشیم، توافق میکنیم که آقا یه کسی نسبتش به بقیه نسبت سر به بدن باشه که دستورات رو او صادر کنه، اگر اختلاف پیش بیاد او حل کنه، سر به مدیریت رو بدن داره دیگه. اعتبار ریاست میشه علم سیاسی. یعنی علامه از این اعتبارات شروع میکنیم، همین رشته های مختلف و این روابط مختلف اجتماعی از دل همین اعتبار در اومد. حالا این کلمه علوم سیاسی و اقتصادی و حقوقی رو من اضافه کردم، ولی میگم در واقع علامه توضیح میده آقا رشته اقتصاد که این میدونی اینا رشته های مادرن دیگه، شما توی فضای چیز در نظر بگیرید حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد و جامعه شناسی، این چهار تا رشته به قولی علوم پایه علوم انسانی هست که اینها همشون حالا سیاست گفتن مدیریت و سیاست در واقع فقط کلان خوردن، وگرنه به لحاظ کارکرد هم اعتبار ریاست هم. خب این من بعد اصلا از همون اعتبار اختصاص ایشون اعتبار زوجیت رو در میاره که من حالا یه اختصاص ملکیت دارم، یه اختصاص توی مسائل جنسی میخوام، توی مسائلی که بچه داشته باشم خانواده در بیاره، که کل بحث خانواده از همین اعتبار اختصاص دوباره در میاد که ازدواج و زوجیت و بحثی متفرع برش. خب استاد
این اعتبار آخری کوچیک عدد اجتماعی و قدرت
اجتماعی ملکیت اختصاص، الان اختصاص شروع میکنه، یعنی حالا الان که الان نیدم اینجور تفکیک کنی یا چیز کنه، ولی میشه گفتش که قرین اجتماع داره میره جلو دیگه، یعنی همین که رابطه اجتماعی برقرار میکنی، یه رابطه از ملکیت در اموال و مایحتاج خوراکی اینا، یه اعتبار تو روابط و اینا. الان یادم میسه الله خودش تقدم تأخر میدی یا نه. خب این نکته مهمش اینه که الان یه مقدار توضیح میده، اینجا گفتم خیلی مجمل همینا رو فهرست بدم، بعدش شاید 5 6 خط بیشتر نیست، همین اشاره بار میگه اعتبار زوجیت در اومد، اعتبار ملکیت در اومد، اعتبار نمیدونم ریاست در اومد، قانون در اومد. بعد میگه این اعتبارات همینجور با کسرت احتیاجات دامنه پیدا میکنن دیگه. الان فکر مثلا واضح شد دیگه، یه اعتبار ملکیت کردیم، یه علمی شد به اسم علم اقتصاد، که همین تو دوره مدرن خود علم اقتصاد چقدر شاخه پیدا کرد، یعنی هر همین رو داره اون اعتبار ملکیت رو داره بس میده تو زندگی ما. واضحه دیگه، یعنی تفرع بسیار شدیدی که این احتیاجات پیدا میکنه و اعتبار پیدا میکنن. تا در تعبیر علامه این اعتبارات در بلاد و کسرت احتیاجات دامنه وسیع‌تری می‌یابد تا در جمیع شئون کلی و جزئی انسان اجتماعی سرایت میکنن. خب وقتی که سرایت کرد زندگی او، لذا زندگی او محفوف به معانی وهمیه که حقیقت در خارج ندارد میگردن. یعنی ما سر تا پای زندگیمون رو دقت کنید پر شده این معانی که همشون اعتباری هست، یعنی وهمی هست دیگه. ما وهم عیده دیگه، وهمیه که موضوع نداره دیگه، ادراک حقیقی موضوع دارن در خارج، ادراک وهمی محصول قوه خیال من، وهم من. میگه بس کل زندگی من به شدت گره خورد با این معانی وهمیه. که معانی وهمی علکی بود؟ نه، اساسا اگه این معانی وهمی نمی اومد من نمیتونستم استقبال انجام بدم، باید با کمک این معانی وهمی استقبال انجام میدم. اما حواستون باشه این معانی وهمی معانی بود برای استقبال من، نه که اینا خودش واقعیت باشه آنگونه که میز و صندلی و در و دیوار واقعیت داره. معلومه؟ خب اما از اینجا بعد اون نکته اصلی پیش میاد دیگه. میگه انسان در زندگی خیش دائما همین معانی اعتباریه را دنبال میکند، ولی آنچه در خارج واقع میگردد امور حقیقیه خارجی است. من با این اعتبار خودم همش دارم میرم. ببین من مثال کم بازش کنم. ببینید توی مثال خیلی بسیط راحت بود، من اعتبار میکردم سیر شدن و میرفتم، خب سیر میشدم تموم شد. اما وقتی اعتبارات ما انباشته شد، تو فضای اعتبارات انباشته الان پول طلبی موضوعیت پیدا کرده، درسته؟ این یه عده به شدت از هممون، من خودم از درجه اول، به شدت دنبال پول میریم. دنبال چی میریم؟ دوری امر کاملا دیگه اعتباری میریم دیگه، یه دنبال امر واقعی نمیریم. ولی به قول علامه آن که در خارج واقع میشه امر واقعیه. امر واقعی یه معنی سادهش اینه که خلاصا پول به دست میارم، یه غذایی میخرم، نمیدونم یه نمیدونم ماشینی میخرم، یه چیزی میخرم که بعد استفاده میکنم تو زندگیم داره میگرده. یه حد از امر واقعی. اما ظاهرا علامه حرفش اینه بیشتر از این باشه. اونم این که ببینید من اینها رو تو واقعیت خودم وارد میکنم. یعنی کم کم اونی که حاصل میشه من پول طلبم. یعنی امر واقعی میشه دیگه. این منی که هم و غمم شده پول. یعنی لوغه اول قضا داشتیم میگفتیم دیگه. این عوارض داشت به ذات من ملحق میشد. برای چی بود؟ برای که منو تو خارج به یک واقعیتی برسانن، من سیر بشم، گرسنه نمونم. و این واقعیت آخرش کمال بویژه قرب خداست دیگه. همین مقدمه است که من به خدا برسم. قضا میخوانم دسته که بلاز دینی منبرشم کلی رفتیم دیگه. قضا میخوانم که سیر بشم که برای خدا کار کنم. مثلا نمیدونم هر کاری انجام میدین یه میگه قربت الله، بعد توضیح قربت الله یعنی چه؟ چرا رفت قضا خورم به قربت الله؟ میگه من هم که توان داشته باشم که بتونم در راه خدا قدم بردارم، خود این میشه قضا خوردن، عبادت میشه. اما کم کم از این فضا افتادیم رو خود این همین ها، بعد از خود همین قضا خوردنه دوباره افتادیم روی اعتبار قضا خوردنه. پس دیگه این اعتبارات شد جزئی از وجود من. برای همین علامه حرف برجینه انسان در نشأه طبیعت تعلق تام به معانی سرابی و وهمی دارد که متوسط بین ذات و کمالات لاحقه اویند. یعنی متوسط بین ذات خالی از کمالات و بین کمالات تا ده. ببینید که بعد اینجا دیگه وارد بحث شریعت اینو میشه برای بحث بعدش. ببینید اساسا من بخوام به کمالاتم برسم طبق این استدلال نمیتونم برسم مگر که این اعتبار داشته باشم. معلومه؟ حالا بدون نمیتونم برسم. بعد کم کم من که میرم سراغ اینا هی تکثیر میشه تکثیر میشه، میافتم تو وادی اینها. وقتی افتادم تو وادی اینها، اینها دارن دیگه بوجه من رو رقم میزنن. بعد که بوجه من رو رقم زد که فصل دوم الان شروع کنیم بحثا رو کردن، ببینم که آقا هیچی نموند برای من. واقعیت من سراسر شد پوچ. فکر کنم همینجا وارد فصل دومش بشم که علامه اینجا چیز کرد دیگه، مسئله اعتبار ولاد فلسفی حلش کرد. حالا خواست سنبره اینو تو آیت روایات نشون بده که حالا واقعیت من چه چیز داره میشه و من این وسط چیکار باید بکنم. تا اینجا بحث معلومه؟ ببینید خلاصه بحث این است. من خلاصه توی جمله گفتم، گفتم تکامل انسان از طریق لحوق عوارض به ذاته. در غیر انسان اختزای ذات نسبت به عوارض در جلب عوارض کافیه. موجای دیگه همین که ذاتش به این هم اقتضا دارد این رو میکشد. گیاه اقتضا دارد آب را بکشد، میکشد میخوره. اون مقدار هم که اقتضا داره میکشه، بیشتر بری نمیکشه، اگر هم بکشه نابود بیشه از بین میره، یعنی بر اساس اقتضا هاشون عمل میکنن، بر اساس علم عمل نمیکنن لااقل. اما انسان این لحوقش نیازمند علمه و این علمی که برای لحوق نیازه علم اعتباریه، اعتباراته، محتاج اعتبار کردن هست. برای همین زندگی انسان در دنیا به شدت آمیخته میشه با این اعتبارات. این محصول فصل اول این گفتار الان. تو فصل دوم میاد همین رو اولا تو آیت روایت شروع کنه شهر دادن، بعد باطن این رو باز میکنه، میگه حالا ذات شما با اعتبارات گره خورد چه بلایی سرتون میاد، چیکار کنید که درست بشید؟ سوالی است اینجا؟ یک کمی تون دارم میدن؟ چی؟
من
گفتم کل این فصل و کل این در واقع فت دنیا رو میخوام توی جلسه کنم. جلسه قبلم نمیدید گفتین دورشو بگیریم چون میخوام چند تا بحث دیگه هم بگم توی بحث این سه جلسه. علم چرا؟ علم حقیقی که قائلیم، اما علم اعتباری علامه حالا این نکته شما گفتید چیه؟ اصول فلسفه یه جور بحث میکنه که گویی اعتبارات برای حیوانات تو مراتبی هست، ولی خدای متعالی به شدت اونجا باهاش مخالفت میکنه. من حالا اگه برسیم که اونا رو یادداشت کردم که بحث بکنن که واقعا علامه، من به نظرم هر دوشون هم درست میگم، علامه یه دغدغه داره، آیه متعالی دغدغه دیگه داره، با اگه تفاوت دو تا دغدغه رو بفهمیم ببینیم هر دو هر تو مقام خودش درسته. یعنی آیه متعالی که داره شرح میده فکر میکنه علامه توی اصول فلسفه فکر کنه علامه داره بحث خود انسان شناسی رو بازش کنه، بعد میبینه این مدل انسان شناسی انسان با حیوان یکسان میکنه، علامه اونجا بحث شناخت شناسی بخواد بکنه نه بحث انسان شناسی، خود ادراکات اعتباری رو خوب بازش بکنه، ولی مرتب از حیوانات مثال میزنه. مبنای انسان شناسی خودش اینه که نه حرف آیه متعالی درسته، برای همین است که آیه متعالی یه جایی که چی پاورقیاش با خود علامه فاصله گرفته، علامه هم هیچ تذکر نداره که کتاب جمعش کنید نه این حرف من نیست، بعد چی یاد داشته ایمو تعریف یاد داشته که در اومده فاصله گرفتنش رو تصریح کرده و هم توی یاد داشته هم توی اون ندیه مارکسیز توی ندیه مارکسیز نقل میکنه علامه دیگه، علامه این مسیح گرفته مشکلات ایجاد میکنه، علامه هیچ حرف میگه نزده. چرا؟ چون جایی دیگه حرفش رو زده، در واقع نظامش تام انسان فضیلیا نظام فکرش رو گفته. اینو بذارید توی اونجا بحث رو بکنیم که خلاصه حیوانات اعتبار دارن یا نه، به یه معنا ندارن، به یه معنا دارن، به این معنا که در دردش هست تحریک آقا ما میخوام انسان به معنی و انسان رو بحث کنیم نه ندارن، آقا به این معنا که آیا اونا هم یک گونه ادراکی واسطه فعل و عملشون میشه آره دارن، یعنی یک گونه ادراک اینا رو ملحق میکنه به عملشون، آره این حد از اعتبار ظاهرا دارن. خود پول حقیقت نمیشه دیگه، اما حقیقت وجود این که علامه با هر اعتبار ما حقیقت وجود بیاد. آیه پارسلی مثال خیلی قشنگی میده، میگفتش که ببینید این که خیابون یه طرفه باشه یا دو طرفه اعتبار ماست، و این که یه طرفه اینوری باشه یا اینوری بازم اعتبار ماست، درسته؟ اما همین که شما اعتبار رو میکنید یا اعتبار برش میگردید یه دفعه ترافیک رخ میده، ترافیک یک واقعیت خارجیه، ماشین ها کنار هم ازدحام میدن، ازدحام ماشین در خارج یه واقعیتی مترتب بر اون اعتبار حاصل میشه، یعنی ما اعتبار میکنیم که به واقع برسیم، عوارض ملحق کنیم، به این معنا با اعتبار ما حقایق رقم میخوره. اما اینکه حقایق رقم میخوره چه جور حقایقی، اینو بذارید چند سطح دوم که الان واردش بشیم میگم که در واقع ما گاهی وقتا اعتبارمون انقدر قوت پیدا میکنه اینو حقیقی میدونیم، وقتی حقیقی دونستیم با این مستعد بشیم روز قیامت که پیشه میبینیم هیچی نبود به ازای چیزی که باش متحد شدیم، بعد گم میکنیم که این هم مثال بارده مثال پوله، هیچ ماورایی نداشت جز اعتبار ما، بعد روز قیامت چه عذاب، هیچ لذتی نداره پول برای ما، یعنی آنچه که برای ما میمونه عذابیست که از این پول برای ما مونده، ثمره ای برای ما توی این پول تو آخرم نداره، این پولی که به ما چسبیده ها. حالا الان این قسمت دوم الان خب باعث شد
این که اعتبار خودش حسی داشته باشه
حسی
وجود حقیقی وجود داشته باشه اعتبار وجود داشته باشه
اعتبار که وجود داشته باشه
مشکل
پیش نمیاد. ببینید اعتبار کلمه وجود تو اعتبار چند تا معنی داره. یکی اعتبار کردن منظور شما اینه که معنای امر خارجی واقعی است. یه بار اینکه میگن اعتبار وجود داره، وجود اعتباری، یا میگن متعلق اعتبار، این دو تا با هم فرق داره. یا یه اعتبار کردن که این امر خارجی است، هر کار خارجی وجود داره. از چیزی که ما خیلی از ترجمه کنیم فعل من وجود داره.
نه اعتبار راست، نه اعتبار ریاست.
اگه محصول اعتبار رو دارید میگید نه این وجود داره. این فقط تو فرد من وجود داره. این فقط من فردش کردم. میتونیم بگیم وجود ذهنی داره. اگه بخوایم یه تعریف کنیم. ما به اذا نداره. خب. علامه این توی فصل دوم همش آیات ردیف میکنه دیگه. این آیات هم ردیف کنه دیگه، چهار تا نکته هم وسطش میگه. ما این آیات که علامه ردیف کرده رو توی شیش بند، یعنی با شیش تا آیه رو محور قرار دادن، توی شیش بند گفتم علامه چه سری رو داره تعریف کنه. دوباره شبیه فصل قبل این آیات داره شرح میده اون بحث فلسفی رو. مدای شرح اینجا یه تکمیل هایی هم روش داره. نکته هم اضافه میکنه برام. مثلا اونجا قبلا اینجوری بود دیگه. اونجا خیلی کلیشو گفت و طور آیات شرحش داد. اینجا هم همینطور. ببینید اولین آیه که شو میره سراغش الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. این همین حرف اوله که داره موجودات چیز توضیح میده. هر موجودی رو خلقتش بهش دادیم و بعد هدایتش کردیم. تو عالم این حرکت عالم ما یه خلقتی دارن موجودات، یه هدایت دارن که این هدایت با لحوق عوارض داره رخ میده. که علامه میادش میگه که مثلا الذی خلق فسوا، تسویه کردن، یا کل شیء فصلنا و تفصیلا، هر چیزی رو تفصیل دادیم. تفصیل دادیم یعنی همین لحوق عوارض به ذات که با لحوق به عوارض ذات این واقعیت، خود واقعیت رو استکمال دادیم، بستش دادیم تو عالم. خب این آیه سنی در واقع بند اول. بند دوم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. میگه که انسان بعد از انسان بعد از اینکه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ما انسان رو در احسن قوام آفریدیم، تکمیل شد وجودش. تکمیل که شد بودش خلقه ثم هدا. چی بود؟ همین بود خلقه و دیگه کلش این خلقه و ثم هدا. تکمیل که شد وجودش آوردیمش، قرارش دادیم تو اسفل سافلین، پایین ترین مرتبه عالم. که این مرتبه مرتبه وهمه، تو عالم دنیاست که عالم دنیا قرین بود، همه چیز به وهم با اعتبارات دیگه گذاشتیم. اینجا کی از اینجا بیرون اومد؟ الالذین آمنوا و عملوا الصالحات فلام اجر غیر ممنون. الله میگه حواستون باشه اینجا الا استثنای موقته، نه استثنای متصل. زیاد نه استثنای موقته، نه استثنای متصل همین که از خودش استثنا میشه. استثنای موقته ایمودش که نه، داره میگه اینها خارج شدن، یعنی اون حرف کاملا 100% سر جاش محفوظ، اما اینها اینجوری نمیشوند. یک موجود دیگه داره میگه، یعنی در واقع با آمن و عمل و صلات از اصل صافلین بیرون اومدن. چرا این میگه؟ میگه این استثنا منقطعه. میگه به خاطر اینکه گفتش الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. و ما میدونیم اجر غیر ممنون در زمین، در عالم دنیا فرض نداره. عالم زلال، عالم محدودیت هاست، حتما قرین محدودیت هست هر اجر به آدم بدن. پس چون گفته اجر غیر ممنون داره، پس الا استثنا منقطعه. و انها مرفوعون بعد از رد. وقتی استثنا منقطع شد یعنی اینا برمیگردن. که این برگشتن کجا میگه؟ میگه نیا که جای دیگر همین گفته. گفته که من کائن روی دل عزت را فعیل لایل عزت جمعی ها الهی هست عدل کلمه طیب سعود میکند به سمت خدا. نه اینکه اینا کلمه های طیب تو خدا پهلو خدا بودن تموم شد. آمن و عمل و صالح با کلمه طیب سعود کرده. بل عمل و صالح یرفعه رفعتش میده. یا یکی
انسان ها که بودن
چی؟
حرف مصدر
موقعه این بود
که
الان محل استثناء عالم دنیا و عالم چیزه، نه انسان ها. انقطاع که داره میگه، میگه این گفتیم الا الذین، بردا شوی نشه که تو احسن تقویم آفریدیم مؤمنین نیومدن پایین، بقیه اومدن پایین. میگه نه، عالم همه رو جا پایین، همه رو از اصل صافین آوردیم، مؤمنین برگشتن، نه اینکه مؤمنین از اول اونجا موندن. داره چند تا شاهد بیاره. یه شاهدش همین آیه گفتم که ببینید عمل صالح یرفعه، پس این عمل و صالحات بالا رفتن. شاهد دومش آیه چیز سوره مریم که این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغضی، همه وارد جهنم میشید. ثم ننجی الذین تقوا، این الذین تقوا همون آمنوا و عملوا الصالحاتن. آمنوا و عملوا الصالحات وارد جهنم که حقیقت دنیاست شدن، اما ازش برگشتن، نجات پیدا کردن. و قال سبحانه یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. ببین خدا میگه الذین آمنوا رو رفعت داد، از اون الا یعنی رفع، نه الا یعنی که نبودن از اول. یا آیه لو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض، میگه اگر این میخواست با بالای میبردش اما این تو زمین موند. یعنی پس این اگر میشد دوباره بعد اگر رفعناه اون وقت فقط وجود امن و امن الصلاه شد دیگه. فحکم الرد شامل لنوع الانسان لا یشوز عنهم شاد من بقید قال سبحانه. خب مطلب بعدی که الله میگه این است که آن بعد دوباره آیت میاد که این حکم عام انسانه. شواهد دیگه همون بحثه، میگه اهبتو بعضکم لبعض جدا، اهبتو جمیعا، این هبوط همون از ثلاث سافلینه، فیها تحیان و فیها تموتون و منها تخرجون. این حرفا شامل یه عده خاصی نیست دیگه، فیها تحیان تو اینجا زنده میشید، تو اینجا میمیرید. پس یعنی همه اینا ادله است برای اینکه بگه آقا اون از ثلاث سافلین یعنی دنیا که همه انسان‌ها واردش میشن. خب این مطلب دومش. مطلب سومی که علامه داره میگه که انما هذه الحیات الدنیا متاع، حالا دیگه نمیسن دیگه، یا این آیه انما الحیات الدنیا لعب و لهو. میگه ببینید من یه مرور از اولش بکنم. اول میگه که هر موجود رو خلقت داد هدایت کرد، ذات عوارض لهو گذاشت. نکته دوم این است که انسان تو انسان، انسان رو تو احسن تقویم آفریدیم وارد پایین ترین مرتبه کردیم که میشه وهم، عالم وهم و عالم این. بعد حالا شهر میده میگه این عالمی که ما بودیم وهم کو، میگه قرآن میگه این نمال حیات دو دنیا لعب و لعب، مال حیات دو دنیا فی الاخره الا متاع. متاع یعنی چی؟ متاع کالایی است که برای معامله استفاده میشه، متاع کالایی نیست که بخواد استفاده بشه. متاع به کالایی میگن که کالای معامله رو میگن متاع. میگه اینو دادیم که معامله کنی باش، واسطه بشه برای شما،
هدف نشه،
هدف نشه. این تعبیر فقط این یکی داره میگه این یکی این مرتبه اضافه اعتباری داره میگه. یه حیات دنیا سنخ از سنخ اعتباراته. بعد آیه دیگه میاره میگه این قشنگ شاهد دلال میگه این نمال حیات دنیا لعب و لعب. میگه لعب یعنی چی؟ لعب یعنی بازی. بازی یعنی چی؟ یعنی چیزی که فعلی که قایتش خیالیست. لحب یعنی چی؟ لحب یعنی که آنچه انسان را به خود مشغول می کند و موجب قفلت می شود. نمیخواد اشکال دخل کردن خیلی نمیزه دارم میگم یا اینه که دارم میگم همه رو توی اون سایت نوشتم بشه، حالا هر مقداره شد نمیزه دستم نگیرم، دستم که میگیرم درش باز میشه خالی میفرد. ببینید میگه حقیقت هر دنیا دو گونه است، یا لعبه یا لحبه. لعب بازی، بازی یعنی که شما حساب کتاب بازی های بازی ها دیگه، آخرش کی برد کی باخت، بازی این دیگه بردنش و باختنش، نه بردن نه باختنه. تو تخیلات ما، اعتبارات ما به فرد ما بردن و باختن. حالا توپ از داخل اینجا رد بشه یا از اون رد شه، اگه توپ اینجا رد بشه گل زد دادیم و ما بردیم، این ورتر از چه نه گلی بود نه چی کیکو یعنی آره تخیل دیگه، یعنی یعنی آخرش هدفی جو تخیلات ما نداره. بازی همینه دیگه، شما بازی میکنی یکی میشه رئیس یکی میشه کارمند یکی میشه مثلا خاله بازی میکنی بچه‌ها رو جو دو خبر بچه‌ها. هر کسی این بازیایی که دارن میکنن هیچ کدوم از سمتایی که افراد دارن واقعی نیست، آخرش هم واقعیت تمام نمیشه. بازی میدونم استقبال دوباره، ببین همون جایزه دادنش هم روی خیالاتشه. حالا نکته که الان میگه نکته همینه، مهمش اینه میگه که یه بار شما میفهمید بازیست و در حد بازی وارد بازی میشی، یه بار بازی رو جدی میگیرید. من به نظر مثال بهتری که میشه میگم، مثال خوبی بهتر که الان مثال ندارم، میگم به نظر مثال خیلی خوب بازی تئاتره یا فیلم، فیلم سینمایی بازی دیگه. اما تو فیلم یکی میشه رئیس یکی میشه کارمند، یکی میشه نمیدونم مثلا منشی، یکی سمت ها میشن دیگه. بس حالا اینی که سی اف بی یه بار داره بازی ریاست میکنه، یه بار انقدر تو این بازی جذب گیر میشه احساس ریاست بهش دست میده. معلومه؟
این مجرد
خریبت. آه الان ببینید حواستون باشه، دنیا بازیه. اگر به تو گفتن رئیس، یعنی فعلا تو این دوره برای که این واسطه گری رخ بده به اهداف برسه، تو باید این نقش را بازی کنی. اگر به تو گفتن مرعوز، تو باید این نقش را بازی کنی. فکر نکن که همه امورات دست این رئیس است. حقیقت حیات دنیا یا لعبه یا لعب. لعب حواستون باشه، بازی ها، بازی جدی نیست. بازی غایت خیالی داره. غایت شو، شو برو بر اساس فرمول بازی بازی تو بکن. نرو بر اساس فرمول بازی جدی بکن. آخر بازی می جایزه میدن، اما این همه تقلا برای اون جایزه خیالی دوباره همش. میگه شما این نیست، این یه چیز دیگه است. لعب یعنی چی؟ یعنی انسان رو مشغول خودش میکنه که انسان توجه نمیکنه به اصلی که باید توجه کنه. دچار غفلت میشه. میگه این خدا اصلا این مکانیزم تو عالم قرار داده. اعتباریات، نظام اعتبارات ما رو درگیر خودش میکنه. کم کم این اعتباریات میشه همه چیز. میشه واقعیت ما، میشه اعتباری. خب اگه اینجور شد، اما که حال علامه اینجور تعریف میکنه، میگه زندگی دنیایی یعنی چی؟ یعنی تعلق نفس به بدن و توصیف بدن، واسطه شدن بدن در حصول کمالات. کاری میکنه که من فکر میکنم این بدنه من هستم. حقیقت من میشه این بدن، غایت هم من میشه این بدن. این بدنه باید میبود تا من بتونم رشد پیدا کنم. معلومه دیگه نه توزنگ نمیخواد، من میخوام علم به دست بیارم، میخوام به خدا برسم، میخوام نماز بخونم، فکر میخوام بکنم، با واسطه گری این بدن میتونم انجام بدم. برام این بدنه خیلی جدیه، واسطه. این بدنه واسطه است. بعد خود این بدنه میشه چیزی. به نحوی که اون باورا انکار میشه. من خلاصش ترجمه کردم، نوشتم که انسان از هر چیزی به خود مشغول میکند، روح خود را همان بدن میداند و هوای او از عالم فوق منقطع میشود و همه عالم قبل را فراموش میکند و در هر چیزی دنبال مقاصد وهمیه میرود که اشباع نمیکند، اشباعش نمیکند. چون اینا مقاصدی که هست همش خیالیه، انسان هر چی میره سراغش خسته میشه ازش، میره سراغ خسته میشه. بعد علامه اینو تو بند بعدی بیشتر توضیح میده، میگه که حیات دنیوی چیز آیه انما الحیات، آهان این ادامه آیه بس تنگ بنده. ببینید آیه خیلی آیه قشنگیه، کوچیکش میگه انما الحیات دنیا، نوشته آها انما الحیات دنیا لعب بلا و زینتون و تفاخرون بینکون و تکاسرون دل انبال و الاولاد که مثل غیتن اعجب الکفار نباته و ثم یهیج و پتره و مصفده ثم یکون حتاما و فل آخرته عذاب شدید و مغفرتون من الله و رضوان. انما الحیات الدنیا، این صفحات از رو قرآن جدی میخونده، من اولین بار که اینجا خونده تا توجه کرد که فل آخره ادامه همون انما الحیات دنیا یا آیا خوندی شهری بود دیگه آیا رو یا فل آخره انما الحیات الدنیا فل آخره عذاب شدید و مغفرتون من الله و رضوان. این چون دو تا آیه است، آیه قرآن شماره خورده، این آیه دیگه شما تموم میشه بعد میگه در آخرت عذاب و شهید و مغفرت. آدم همینجور میکنه، میگه در آخرت عذاب و شهید داریم و مغفرت داریم. نه، این ادامه همینه، خبر اینه. ان در حیات دنیا لای و لا و ان حیات دنیا فی آخرت عذاب و شهید از یا مغفرت و بعد الله مرضا و من حیات دنیا الا ما فی الغرور. ادامش داره همین توضیح میده دیگه. یعنی میگه حواستون باشه این حیات تو آخرت، یعنی تو جایگاه حقیقی دو حالت بیشتر نیست، یا عذاب و شهید یا مغفرت و رضوان. باطن این بازی که شما دارید میکنید، باطنش یکی این دو تا گزینه است. پس حیات دنیوی سرابی خیالی است.
ما باید ببینیم این اعتباریه برمنشأش به کدوم حقیقتی برمیگرده.
ببینید جمله علامه اینه، اعتبار این حیات دنیوی سرابی خیالی است که تحتش پشت سرش امور حقیقی است، یا عذاب یا مغفرت و رضوان. باطنش یا اینه یا این. من این که سراب خیالیست علامه یه توضیح داده، این از من هم پرانتزی گذاشتم تو علامه بحث بحث میاره، میگه همه اعضا و قوا و اسبابش اعتباری و وهمیست. و وهمی بودنش با مرگ آشکار میشود. ببینید آیه و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، غرور، غرور یا غرور، غرور. مل متاع حیات الدنیا الا متاع الغرور. میگه که وقتی که این حیات همش بازی است، آخرت تجلی از مغفرت چی داره انجام میده؟ خداست دیگه. یعنی بازگشت ما فقط به توحیده، به غیر خدا نیست. وقتی به خدا برگردیم، یعنی تمام اسبابی که ما تو این عالم اسباب می‌دیدیم، هیچ کار از فقط خداست. که خدا یا عظمت می‌کنه یا مغفرت می‌ده. بعد این دنیا و آنچه که تو دنیا بود فریب بود. من حیات دنیا الا متاع غرور. یه متاع غرور بود، متاع فریب بود، هیچ واقعیت گسترش نبود. بعد علامه الان یادم رفت، من یادداشت کردم حالا ببینم کجا بود. علامه اینو توضیح ها، این روایت چیه؟ روایت وحشتناک از دهنی دادن فکر کنم بعد دارم از کلش میپره. میگه که عباد الله این الدهر، یک پایین آخرش میگه قد زاحت انکم الاباطیل و از محلت انکم الالل. ارکانش کون چرا ارکانم داشت این قطعت من کون ارکان داشت بشت. نه این تو خود چیزه، اینجا علامه نیوردش. من رفتم خود روایت دو نهج البلاغه دیدم، میگه که اباطیل از شما زایل شد، علل علت ها مزمحل گشت از شما. این علامه اینجا میگه توی رساله انسان بعد از دنیا، اینجا سریع میگه آیت الله جوادی تو بحث رحیق مختوم اونجا بحث علیتی داره میکنه، آخرش علیت به تشمع برمیگرده، آخر آخرش میگه که البته علامه تعبیری داره که ما جرأت نمیکنیم بگیم. بعد فکر کنم یه اشاره کوچیک هم میکنه، راجع اون تعبیری که جواد میکنه اینه، چون که مثلا میگه که نظام علیت برشته میشه که ما جواد میکنیم بگیم جوران دیگه. الله توی مثال انسان بدنی میگه آقا نظام علیت برشته میشه، یعنی نظام علیت برشته میشه. این روایت شریع حضرت و از محلت انکم الالل و استحقت بكم الحقائق و صدرت بكم الامور مصادرها، که مثلا آیه قرآن دیگه الله همونجا میاره میگه تقطعت بهم الاسباب، اسباب از اینا منقطع میشه. یعنی شما تا حالا فکر این علت اون نمیفهمی، نه خدا علت همه کاریست. این نگاه عجیبیست توی بحث آخرت تا حالا خود واردش بشه. ببینید از شمس کبرت یعنی صرفا این که خورشید گرفت، یا نه این از شمس کبرت یه معنیش این سرش محفوظ آنه میخواه اینو انکارش کنیم. از شمس کبرت، اما از شمس کبرت یه دیگه هم گفتش، گفتش که نور مال خورشید نبود، اشرقت الارض به نور ربها، چون نور ربه پس چون خورشید چیش کار است؟ نگه خورشید نابود شد، از تمام کرد از جیز این از نجوم چیه؟ بزن نجومو نجومون کدره، نجوم کدر میشه، کدر میشه یه نابود میشه؟ نه نجوم نور داره، نور نداره، نور مال خداست. این که الله اینو تو آیه بعد از دنیا داره باز میکنه، میگه که قرآن همه جایی در باره آخرت توضیحاتی میده، میگه که مثلا کوه ها چنین میشن، زمین چنین میشه، آسمان چنین میشه، اما یه تعبیر داره با همش متفاوته. میگه وسایر الجبال، خب ما چی فهمیم؟ کوه ها را افتادن، یه تلعن المنفوش دادن تنبش کردن، میگه همش اینا یه چیزه. اما میگه وسایر الجبال پس فکانت سرابا، نمیگه فسارت سرابا، میگه سراب بود نه اینکه سراب شد. یعنی سایر الجبال، بعد یه استاد داشتیم بحث می‌کردیم، گفتش کاری نمیشه از خود بحث علاوه بود اینا رو میگفتن یا خودشون توضیح دادن. میگفت دقت کنید که قیامت هر چیزی رو وصف مخالف شدن بهش نسبت میدن. کشا فکر نکن کو مظهر استواری، نه اهن منفوشه، کو مظهر ثبات، نه محل حرکته سیارت الجبال. دقیق که خورشید مظهر نورانیت، نه تاریکیه. همین شد همه اینها وصف یعنی علل، علل نیست. همون که از در ابراهیم میگه که الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین، نه آب علت سیرابیه، نه قضا علت سیر شدنه، نه دوا علت سلامته، خدا علت همه چیه. علت حقیقی مسبب الاسباب میگیم دیگه، مسبب الاسباب. یعنی اگر ما به این میگیم سبب، چون خدا پشت سرش وایساده این سبب شد، اگه خدا پشت سر این وای نیسته سبب نمیشه. حالا علامه چی داشت میگفت؟ میگه نیا کنید بر میگرده. آه این روایت نهج البلاغه، برید بخونید، روایت خیلی قشنگه. خطبه چنده؟ 221 157 که درباره مرگ که توضیح میده. بعد میگه که اسباب جاش میگه ارکانش از هم کنده میشه، بعد شروع میکنه کردن دستش دیگه دست خودش نیست. ماها ببین الان اینکه گفتم آدم میره سراغ خودش خیلی دچار شوک میشه، اینه که دست من مال منه، نه دستم مال تو نیست، بعد این دست رو ازت میگیرن، اینی چی؟ همچنان خودت هستی. نمیگه تو مرگ میگه سخت پاس ارکانی که روش حساب میگردی همه کارو آنچه که واسطه میدانستی واسطه نیست، یه خیالی بود، مسائل غرور بود که بعد از این گذر میکردید. خب بعد علامه نتیجه میگیره، نتیجهش هم دقیقا روایت هست علی بود. این من رو گذارم استدلال علامه بحث و روایت همینجور پشت سر هم آورده، چون در بیره آج حال نتیجه گیریه این علامه. یه روایت هست علی میگه انقال فمن شغل نفسه به غیر نفسه تحیر فی الظلمات، آیه روایت هست علی و تک فی الحرکات. این مقدمه رو ساخت تا به این برسه، میگه حقیق فل این جمله علامه که تیترش هم کردن، فل انسان لا حیات له غیر ظرف نفسه، انسان حیاتی ندارد مگر در ظرف نفس خودش. موتن ما نفس ماست، موتن ما دنیا نیست، دنیا خیالاته، توهمه، بازیه. من کجا هستم؟ من در نفس خودم هستم. برای همین اگر کسی از نفس خودش به هر چیز دیگه مشغول بشه چی بود؟ تحیر فی ظلمات، تو ظلمت ها داره حرکت میکنه و تک به حلکات و حلاک میشه و اینها. که نفس الله فانسان انفسان، کسی خود رو فراموش کنه خدا رو فراموش کرده، همه چی رو فراموش کرده. من عرف نفسه فقط عرف ربه، اینو که دیگه توی روایت از یعلم این رو نگفته. علیکم انفسکم، الله این میگه، یه این گفتم شغله اشاره به این آیه، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا هدیتم. وجود تو خودته، عالم تو، نه فقط وجودت، عالم تو نفس خودته. این نفس رو اگه نگرش داری همه برن گمراه شدن، به تو ضرری نمیرسونه. تو این حقیقت رو به حقیقتش متصل کنی. پس خلاصه این بحثی میشه که ما تو این عالم اعتبارات وارد میشیم که به حقیقت برسیم، این اعتبارات واسطه بشه برای حقیقت. حقیقت چیه؟ حقیقت قرب خدا میشه، خدا میشه اون حقیقت. من که الهی است، دفقه الهی، همون روح که از اون عالم اومد پایین، اون نفخه الهی حقیقت منه. من میخوام به حقیقت برسم، واسطش اعتبارات منه. الان کسی متوجه این شد، خب راست رسید. کسی متوجه مغفرت من الله و رضوان، کسی متوجه نشد الان من برداشت کردم گفتم یه ظاهرا اشاره به صدا گروه هستا، نه اصحاب شمال، اصحاب یمین و سابقون، اینا مغفرت من الله، یکم رضوان، این دو تا شد این تیکه مثبتش. خب پس ما در دنیا و عالم اعتبار وارد میشیم برای اینکه امتحان بشویم. این امتحان شایی من اضافه کردم از روی بحثی دیگه علامه، این جنبندی خود من. میگم ما تو این دنیا وارد میشیم که امتحان بشیم که میفهمیم خدا همه کار است یا نمیفهمیم. اینم آیات ردیف کردم من خودم، این دیگه تکمله من به حرفای علامه. ببینید این آیه رو از یه بار آقای پارسانی ها گفتم، آقای قومی بهش گفته بود اینجا، اولی بار عجب آیه یه قومی گفته بود نیست تواجه که آقا هدف خلقت این است که ما پی ببریم خدا عالم و قادر است. فلسفه خلقت هیچ کس این آیه رو نگفته، همین فلسفه خلقت لیعبدون، بعد این لیعبدون آیه لیعرفون، اما اینکه هدف خلقت این است که ما علم پیدا کنیم به خدا که عالم است و قادر. آیه آخر سوره طلاق، الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن، هفت آسمان و هفت زمین و مثلش رو آفرید و امرم توی این رو حرکت میکنه. چرا؟ لتعلم، برای اینکه بدانید، علم پیدا کنید، ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاطه بكل شیء علما. خدا عالم رو آفرید که علم پیدا کنید خدا هر چیزی میداند، همه چیزی میداند. یعنی به دو صفت علم و قدرت که تمام صفات در همین دو صفت برمیگرده، نمی دیگه بلا صفت دیگه، همه صفات به این دو صفت برمیگرده. چون بخش رو میگن سه دو صفت، میگن هایی که میگن علم و قدرت، یعنی هایی که این اینو بدونید که عالم الهیست، غیر از الله خبری نیست. یا این یکی هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات، خدا شما رو خلیفه قرار داد، لیبلوکم فیما آتاکم، تا شما رو بیازماید در آنچه که به شما داده است. معلومه اینا قالن، گفتم قالن افراد برای فلسفه خلقت اینا سراغ این آیات نمیرن، هم همش داره فلسفه خلقت میگه دیگه. جعلکم خلائف هم خلیفت الله دیگه، لیبلوکم فیما آتاکم، هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام و کان عرشه علی الماء چرا؟ لیبلو بکم ایوکم احسن عملا، شما رو ابتلا امتحان کنه. که اومد قیامت، این علامه این آیه داره که اونجا که میخواد بگه عذاب و شهید و مغفرت و حیرتش لعب و لعبه، به این آیه علامه میره میگه ولو ترائز ظالمون فی غمرات الموت ول ملائکت و باست و عیدیم اخرج و انفسکم علیم تویدن عذاب الهون بما کنتم درون. حالا میره میرسه جلوتر میگه که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. اینجا ولی این فقراتش خیلی مهمه. ترکتم ما خولناکم برای ظهورکم، اون چیزی که به شما واگذار کردیم پشت سر گذاشتید. اون که شما واگذار کردیم از خونه و پول و همه این امور اعتباریات تا بدن و دست و پا و چشم و همه چیزی که به شما واگذار کردیم پشت سر گذاشتید. و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا. این خیلی میگه اون شفعایی که شما فکر میکردید شریک شما همراهتون نمیبینیم. ببینید در شما شریکن انهم فیکم شرکا. ببینید این زندگی ما رو داره شکل دیگه، ماها اسباب رو شفیع قرار میدیم که به کارهامون برسیم. یعنی چی؟ یعنی شریک خدا قرار میدیم در وجود خودمون. میگیم این خدا منو نمیتونه این کارو بکنه، این باید شفیع، شفیع جفت میشه واسطه دیگه، گفتیم واسطه که خدا گفته واسطه باید باشه، اما این واسطه برای من شفیع که خودش شریک به خالقیت من، شریک من بشه در ازن به اهدافم. معلومه؟ ببینید مثال با مثال بگم شاید بهتر بشه. من میخوام غذا بخورم، میخوام سیر بشم، غذا رو شفیع قرار میدن که تو سیر شدن شریک خدا بشه در سیر کردن من. ذهنیت ما اینه دیگه. حضرت ابراهیم چی گفت؟ گفت هوه یوت امونی و یسقین، خدا من رو سیر کرد. من چی کار میکنم؟ حضرت ابراهیم غذا بخورد اما غذا رو شفیع قرار میکرد که خدا فقط سیرش کنه. واسطه ای بود که شریک نمیشد. ببین الان ما غذا رو که بینیم سراغش، خودم بودم میگم در درجه اول، غذا رو که بینیم سراغش غذا منو سیر کرد، خیلی موحد میشیم میگیم خدا با غذا منو سیر کرد. شریعت طولی، اگه طول قراردی مشکل حله. غالبا ذهنیت ما عرضیه، واقعیت نه، ذهنیت نمانیه که تحلیل فلسفی اونو، تحلیل فلسفی اون طولیه، اما که کاری که در عمل میکنیم بلکه تحلیل. این جمله مرحوم شوشتری شنید دیگه، سه جبه شوشتری میگن اولو تهران منبر نمیرفت به زور پستاش منبر، گفت یه جمله میخوام بگم، نه خدا گفته، نه پیامبر گفته، نه امام گفته، ای مردم خدا رو یک کس دارد شریک کنیم. ما خیلی نفع خدا رو شریک نمی کنیم، اما خیلی همت کنیم خدا رو شریک می کنیم. یعنی میگه خدا هست، قضا هم هست، این دوتا اگه قضا نباشه که خدا نمیتونه من روزی بده، پس باید قضا باشه که خدا من روزی بده. میگه بعد میگه روز قیامت چی میگن؟ میگن نمی بینیم با شما شفعایی که فکر می کردید شریکن. وگرنه شفاء هستن، شفاء خلاصه انکار شفاء هستن خود بکنه. میگه شفیعی که شریک باشه با تو نمیبینیم. بعدش چی؟ لقد تقطع بینکم، بین شما و اونها انقطاع حاصل شد، جدایی از هم حاصل شد. و زن لنکم ما کنون از اون، گم کردید آنچه گمان میکردید. حالا وهم بود دیگه، وهم شما گفتش این است، حالا میبینید اون زعم شما گم شد، خبری نیست. اون چیزی که جزء وجود من شد، که اول گفتم تو بحث علی کنه دوستان سوال کردن کنه تو بحث بعدی میگم، که گفتم این انزام پول و اینها حقیقت میشه، این پوله، این حالا هر کنه دوستان بود، این پوله حقیقت شد برای من، شفیع شد، شریک شد، بعد روز قیامت گمش میکنم من، چون واقعا حقیقتی نداشت، زعم من بیشتر نبودش. من جمع‌بندی کنم بحث این دو فصل رو، خلاصش من توی سه چهار جمله نوشتم روح با ظرفیتی بیش از ملائکه آفریده شده و عوالمی رو طی کرده، در اتحاد با بدن به دنیا نازل شد، این بحثی که مال انسان قبل از دنیا بود، در این روح اقتضا نسبت کمالاتش قرار داده شده، اما حرکت کمالی انسان در دنیا مقرون به علم حصولیه. اینجا علم که محل بحث ماست کاملا علم حصولیه نه علم حضوری، و با اراده خود و از طریق اعتبار این مسیر رو قرار طی کنه، و این مسیر میشه دوراهی شقاوت و سعادت. اگر او این آیات یادم رفت بگم حالا علامه بودم چه یادم رفتش که علامه میگه زین اللهم الشیطان اعمالهم دنیا رو زینت قرار دادیم، میگه زینت تو لغت هم اینه، زینت در لغت یعنی چیزی که به چیزی میچسبونن ملحقش میکنن که این قشنگ به نظر برسه. اینجا مرحوم مصطفی تو تایید بچه این بعد زینت زیاد کار کردن روش اثر فیکل قرآن اشتباه کرده، ایشون اونجا میگه زینت زیبایی ظاهریه. من یه مقاله نوشتم تو بحث اینجا میگه مفصل نشدم که نه، بحث همه شواهد لغوی و مخصوصا آیات و روایات زینت چیده زیبایی الحاقیه، جمال زیبایی واقعیه تو لغت، اما زینت زیبایی الحاقیه، زینت چیزی زیبایی که به من ملحق میشه. تو بحث حجاب زنان زینت هنه اونجا به اون مناسبت من وارد بحث شدودم، زینت هنه اونجا حتما زینت الحاقی محل بحثه. بعد قرآن میگه که ما حیات دنیا رو زینت دادیم، زینت دادیم یعنی چی؟ یعنی به نحو الحاقی برای شما قرارش دادیم، اما واقعا این مال شما نیست. خب این دنیا رو زینت دادن، وقتی زینت داد مورد توجه قرار میده، اصلا زنها آرایش میکنن که شما اینو ببینی بری سراغ زنه نه بری سراغ آرایشه، اینه دیگه حقیقته. زینت رو ملحق میکنن که توجه به اون چی که ملحق شده جلب کنن، دنیا رو زینت کردن که انسان به دنیا توجه کنه تو دنیا زندگی کنه. اما این توجه کسی میفهمه این باطنش چیه؟ میشه از بغفرت من الله و رضوان. نمیفهمه باطنش چیه، تو اینجا گیر میکنه میشه عذاب شدید. یه مسیر به قول علامه سرابی است، یک مسیر حقیقی شقاوت، اون مسیر سرابی رو طی کردن که همه چی رو گم میکنه تو آخرت، بر همین عذاب این مسیر حقیقی رو طی کردنه. خب که حالا دیگه این دکتر بنا شد. السلام علیکم. اون دکتر هم یه جوری بگم، من گفتم اگه دقت کنی توی این بحث علامه سه تا مؤلفه اساسی توی تایید انسان بود، حالا ایشون شد در بعدی اشاره بکنم. یکی مسئله فطرت، مسئله فطرت یعنی از عالم امر نازل بودن، فطرت در علامه این میشه که ما نازله ای از حقیقت متعالی هستیم. نقطه دوم ترکیب فطرت با بدن یا روح با بدن و حقیقت عالم دنیا. نقطه سوم اصرار روی اختیار و اینکه اختیار با مکانیزم اعتبار عمل میکنه، عمل کردن اختیار از طریق مکانیزم اعتباره، برای همین امکان سعادت و شقاوت مهیا میشه. حالا باید یکی دیگه بینیسه ها. حالا اصل گفتم اصل شالوده بحث هست، شما خواستید بنویسید آیه ایشون اینجور میکنم بیش شما قصد بنویسید،
نه خودشون ها برسن،
حالا هر کدومتون نوشتید شالوده بحث از اونجا بردارید، این مسئله که من سر کلاس گفتم و چیز کنید بحث داشت
این که سطل اول گفتی ناظره هم شالوده را بسر هم بیانده تو پوندم که میگفتید چیز خیلی اضافه ای البته همونا رو واضح کردید، ولی
هم واضحش کنید
شما دیگه، چون هم واضحش شده بودن، چون
واضح کنید دیگه.